محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم
سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين سلام عليكم خب خلاصه بحثی که در جلسه گذشته در ختمه بحث داشتیم این بودش که فراز این آیه شریفی که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی مربوط به اصحاب یمین است و علاوه بر این که مربوط به اصحاب یمین است مربوط به مقام عمل است لذا در مقام عمل خلاصه این آمده لذا آیه شریف دیگری که در مقام بیان هدف گذاری است میبینید تقدم ایمان بر کفر است کفر به طاغوت است که این آیات هم خونده شد که قبلا این بود که فرمودن که در اونجا ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت که اول میفرماید چی؟ در مقام هدف گذار ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اما در اینجا میفرماید یکفرون به طاغوت و یؤمنون و من یکفر به طاغوت و یؤمنو بالله که اینجا تقدم در مرتبه عمل است که از کفر به طاغوت آغاز میشه تا به مرتبه چی بشه برسه ایمان به الله ترک و رسیدن رها کردن و رسیدن و این هم مربوط به اصحاب یمین است چرا علتش عرض کردیم اون آیه شریفه است که میفرماید که در رابطه و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن درسته که اینها مقام احسان رو دارن اسلام بعد از احسان دیگه این فوق مرتبه خیلی عالی است میفرماید و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی که اینجا فقد استمسک در اونجا دیگه در حقیقت کفر به طاغوت مطرح نمیشه چون مقام بعد از مقام احسان طی کرده اون مراتب را که تو اون مراتب مراتب مخلصین است که تو مراتب مخلصین اونجا دیگه کفر به طاغوت نیست نه اینکه اینا کافر به طاغوت نیستن تو اون موطنشون کفر به طاغوت نیست، فوق اونه. لذا کفر به طاغوت تو مراتب خلقی اینها بوده، تو مراتب در حقیقت قبلی اینها بوده، تو اون موطن دیگه در حقیقت چی هستش؟ از این. ولی تو مراتب دارن اونجا هم میگه بله اونجا هم مراتب دارن، چون مرتبه احسان یه مرتبه است که انت عبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه یراک. این یه خودش دو موطنه. وقت میگه اسلام بعد از این، فمن اسلم و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون، در حالی که این محسن بوده و مقام احسان رو داشته، البته فقط استمسک به عروه الوثقی، که استمساک به عروه الوثقی در اون مرتبهش یه مرتبه استمساک به عروه الوثقی است، در مرتبه اصحاب یمین مرتبه دیگری است. پس این تو مرتبه سابقون است که اونجا دیگه ایمان، مثل کسانی که تو بهشتن فقط مقامات کمالات بهشتی رو دیگه اعدام رو نمیبینن، دیگه اونجا زوائد رو نمیبینن، قبایه رو نمیبینن تو بهشت خلد، اونجا دیگه در حقیقت براشون اینا رضا هرچی میبینن کمال است و رضا هست و هرچی میبینن از اون بابه. این تو موطن کمالات اعتقادی و اخلاقی و رفتاری هم همین گونه است. گاهی انسان به موطنی میرسد که اون موطنش فوق اینهاست، هرچند پاش در عالم ماده است و کفر به طاغوت رو دارد، همه اینا رو دارد، اما کفر به طاغوت مرتبه دون اینه، مربوط به مرتبه دون اون مرتبه است. هر مقامی یک اقتضایی دارد، به لحاظ اینکه در بین مردم از رابطه اجتماعی دارد، کفر به طاغوت هم دارد، ایمان به الله هم دارد، اعمال هم دارد، اخلاق هم دارد، اما به لحاظ موطن احسانش و مرتبه احسانش، این تو اون موطن جزء سابقون است و تو اون موطن دیگه کفر به طاغوت نیست، تو اون مرتبه ایمان بعد ایمان و اسلام بعد اسلامه. این خلاصه بحثی بود. منتها یه زمینه اگر بخوایم بکنیم که بگیم که دوستان یکم سوال کرده بود که آیا برای اینها به اصطلاح برای اهل طاغوت محض هم خلاصه رابطه ای هست و اونجا بر اونها هم هست؟ البته برای اونها هم آیه شریفه، مثلا این آیه شریفه رو مثال زدن که نزدیک باشه حضرت مضمون به اینها، و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. در قبال این که اینها من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی لانفصام لها بود، که اینجا به یک ریسمان محکمی که هیچ گسستی نداره اینها چنگ زده بودن، در مقابل این چی میشه؟ کسی که یشرک بالله، دیگه عمل صالح هم نداره، کفر به طاغوت هم که نداره دیگه، یشرک بالله، کسی که یشرک بالله مثل چی میمونه؟ مثل کسی میمونه که از آسمان رها شده، وله بین زمین و آسمان هیچ چیزی در حقیقت او رو نگه نداشته. تعبیر چقدر زیباست. این مثل کسی میمونه که از روی زمین دست به چنگ، به این ریسمان زده، محکم این ریسمان رو گرفته که لمف سامله ها. او مثل کسی میمونه که از آسمان چی شده؟ رها شده بین زمین و آسمان. او وقت فتختفه الطیر، هر در حقیقت پرنده‌ای در حقیقت میتونه او رو مورد آزار قرار بده و مورد در حقیقت او طعمه خودش قرار بده. هر پرنده میتونه مورد طعمه، یعنی هر وسوسه‌ای و هر خطوری میتونه این رو اپا در بیاره، میتونه این رو مورد هجوم قرار، چون به هیچ جای محکمی دستش بند نیست، به هیچ ریسمانی نیست. او تهوی به ریح، یا باد شدیدی او رو در حقیقت کار میکنه، او رو پرت میکنه به این ور اون ور، که در ادامه ففی او تهوی به ریح فی مکان سحیق، در یک مکان دور. مکان دور کنایه از ضایع شدن اینه که میفرستنش پرتش میکنن یه جایی که هیچ اثری از او باقی نماند، هیچ من در حقیقت چیزی از اثر وجودی از این با البته به این نمیره، در حال عذابه، اما خود اینم یک عذابه که انسان ببینه که هیچ اثری ازش باقی نمونده، چون انسان نسبت به آثارش چیه؟ خیلی علاقمنده و مشتاقه. کسی که ببینه هیچ اثری ازش باقی نمیماند و تهوی به ریح فی مکان سحیق، در یه مکان دور که قرار گرفته، از بین رفتن خدا رحمت کند، از آیت الله خوشبخت ایشون فرمود بترسید که ضایع نشید. بعد میفرمون ضایع شدن مثل این میمونه که یه حیوانی توی بیابان پرتی که هیچ راه رفت آمدی نیست و به هیچ جای راهی نداره، اونجا اگه بیفته بمیره هیچ اثری ازش باقی نمیمونه برای کسی، اونجا در واقع چی میشه؟ ضایع شدن. مثالش مثل این که انسان توی جای بیابانی چی بشه؟ بیابان دوری که از هیچ طرف به راهی به جایی نداره، اونجا ابیبر هیچ اثری ازش باقی نمیماند، نفعی یعنی براش باقی نمیماند، برای کسی چیزی من از اثر او به جا نمیماند که کسی بیابد. این ضایع شدنه. حالا این شخص در حقیقت تحویل به حریفی مکان سفر، اینم چهارمین به سلام مثال برای این طرفشه. اگر اون به سلام محسن من یسلم وجهه لله و هو محسن اون طرفش بود، اینم این طرفشه که چی میشه؟ که و من یشرک بالله. خب این چهار تا مثال برای این که عرضم کردیم کفر به طاغوت هم حتما چیه؟ با ان الله السمیع العلیم، والله سمیع علیم چیه؟ نشون میده ابراز میخواد، چون اسم سمیع در کاره معلوم میشه باید ابراز بشه، این ابراز شرط درشه و الا اسم سمیع رو نمیورد. اسم علیم به عنوان عالم بالمعلومات القلبیه است، به اون در حقیقت اعمال قلبیه اینه، و سمیعون به ما هو در حقیقت از او از آثاری است که در حقیقت گفتار درش دخیل است، زبان درش دخیل است. پس باید کفر به طاغوت را و ایمان به الله را اظهار کنه، نه فقط در دل داشته باشد، که اون باید باشد که علیم مظهر اون میشه و احصای او رو میکند. و سمی چی رو احصا میکند؟ سمی ابرازات این رو احصا میکند، که هر جا اسم سمی میاد حتما گفتاری در کار است، هر جا اسم سمی میاد حتما زبانی در کار است که باید اون سمی چکار بکنه؟ او رو در حقیقت او رو ثبت بکند. بله جان چی یایی باشه؟ نه یه اسمه، میدونید که وقتی اسم ترکیبی میشه والله سمیع اون او علیمون نیست، یا سمیع علیمه یعنی سمیع زیر مجموع علیمه و علیم دیگه در کار نیست، فقط خود سمیعه نیست، سمیع اون علیم اسماء ترکیبی که میاد هر کدوم نقشی دارن در اینجا، دقت میکنی؟ یعنی این سمیع بودن سمیع اون، علیم بودن علیمون در اینجا، والله سمیع اون علیمون، دقت میکنی؟ دو تا اسم در کار که هر دو باید چی باشن؟ هر دو مدخلیت داره. و الا میفرمود والله علیم دیگه، به سلیم سمی کاری نداشت، اگر زبان لازم نداشت سمی کاری نداشت، به سمی چه کار داشتی؟ که این در حقیقت ایمان قلبی داشت و در حقیقت عمل مثلا کفرم داشت. مقصود شما همین بود که میخواستم بفهمم؟ نفهمیدم من. پس هم سمی در کار است، یعنی زا هر اسمی از اسماء الهی در انتهای قایمت حتما نقشش باید آشکار بشه، که اینجا نقشش این است که این ابراز میخواد، اونجا هم اعتقاد قلبی میخواد، یعنی قلبی بودنش با علیمون و در حقیقت ابرازش با سمیعون. خب بله بله، اینو میگن ود. او وقت وقتی حب و بغض به ابراز بکشه کب میشه ود، در حقیقت ود رسیدن. حالا روایات ود رو که ببینید و آیات ود رو که نگاه بکنید، اونجاییست که باید به زبان هم کشیده بشه، دفاع صورت بگیره، نه فقط تو دل بمانه. حالا ود اعم از زبانه، باید ابراز شدن حتی به دفاع، به صورتی که محبت فقط در درونه، ولی ود چیه؟ به دفاع میرسد. یعنی یه موقع من یکی رو دوست دارم، اما یه موقع در مقام دفاع ازش هستم، اگر آسیبی به سمت او بیاد خودم رو سپر میکنم. میشه ود، این میشه ود که اظهاره. منتها حالا اظهار ممکنه عملیه باشد، ممکنه زبانیه باشد، ممکنه همش باشد. بله نه، اون ترکیبی که لله الواحد القهار که واحد قهاری اسم میشه، اون ترکیب در حقیقت خود واحد با قهار هر کدام یه مظهریتی دارن، منتها ترکیبشون یه در حقیقت چی میشه؟ یه مظهر خاصی میشه که احده. اینجا سمیع و علیم، سمیع زیر مجموعه خاصه نسبت به علیمه، سمیع زیر مجموعه است اصلا خاصه، یعنی علیم میشه درخت علم، اون وقت سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و انواع این اسما میشن چی؟ میشن اینها شاخه های علیم. لذا وقتی که سمیع در کنار علیم میاد، حتما سمیع اشاره به اون شاخه خاص هم دارد، در کناری که علیم هم در کار است. اگر سمیع تنها می آمد همون شاخه بود، اگر علیم تنها می آمد اون کل فقط مورد نظر بود، اگر سمیع علیم میاد یعنی همون شاخه منظور است، هم این چی؟ هم اون کل منظور است. لذا کلش به لحاظ اعتقاد قلبی است، سمیعش به لحاظ در حقیقت زبانی و اظهاری است. بله
تاوت فرهنگی،
بعضی اجتماعی هم هست دیگه،
یعنی ما باید کفر به طاغوت.
بله دیگه تو نظام اجتماعی. بله.
ایمانه به تعدیل.
یه هر کدوم مناسب خودش رو داره دیگه. یعنی من یکفر به طاغوته تو نظام اجتماعی مظاهر خودش رو داره، تو نظام فردی مظاهر خودش رو داره. یؤمن بالله تو مظاهر اجتماعی مثلا خودش رو مظاهر خودش رو داره تو مثلا نظام فردی. جان
ترتیب رو میتونیم بگیم که اول کفر به علوم انسانی غربی رو پیدا
بکنیم
بعد تولید ایمان.
اصلا تو مرتبه عمل، بله تو مرتبه عمل باید اینجور بشه، یعنی تا اینو رها نکنی او ایجاد نمیشه. منتها اگر میگیم این یعنی این که رها کردن هر چیزی مطابق خودشه، به فرمایش آقا میفرمایند که اینو آدم باید خوب بفهمه که چی داره میگه تا بتونه در حقیقت نفیش هم بکنه، تا بتونه نگاه الهی رو هم بعدن چیکار بکنه. یه موقع آدم تردین است که اصلا اینو میذاریم کنار بالکل و اصلا نمیفهمیم چی میگه. درسته؟ اون فایده نداره، اون طرد صورت نگرفت، اون باب دیگری وارد میشه، اون راه دیگری وارد میشه. اما فهمش و طردش مهمه که باید حتما فهمیده بشه تا طرد عاقلانه باشد، عالمانه باشد این طرد، نه اینکه طرد جاهلانه نفهمیدم چیه بذارمش کنار. این در البته برای کسانی که متخصص کارن دیگه، نه برای عموم مردم. خب تو بحث نکته دیگری که هستش این است که تو این نگاهی که تو این روایت، تو این آیه شریف آمده که لا اکراه فی الدین تا اینجایی که خوندیم، نشون میده که یک استقلال و آزادی برای در حقیقت فرد و اجتماع در کار هست در قبال همدیگه. یعنی هر فردی و هر اجتماعی نسبت به افراد و اجتماعات دیگه چی هستن؟ اصل بر این است که این زیر بار دیگری و ولایت دیگری نرود. این اصل است، استقلال دارد، آزادی دارد، لا اکراه فی الدین. اما این استقلال و آزادی در ارتباط افراد و اجتماعات با هم دیگه است، نه در ارتباط افراد و اجتماع با خدا. چرا؟ در اینجا قبل آیه فرمود که له ملک السماوات والارض حی قیوم اوس له ملک اوس، او ملک مطلق عالم براش. در مقابل خدا همه چی هستن؟ ملک خدا هستن. فقر و بندگی است در مقابل خدا. هر چند در مقابل هم دیگه هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد، هیچ کسی در حقیقت تحت قیمومت دیگری قرار ندارد، مگر در جایی که اون مالکیت الهیه چی باشد؟ او مالکیتی رو جعل کرده باشد، بگه در حقیقت این به اصطلاح نماینده و مظهر من، اب نداره، در اون رو حق دارد، چون نسبت به او چی بوده؟ نسبت به او ملک مطلق بوده. درسته؟ پس اگر نفع میکنه همه ملوکیت ها و ملکیت ها رو و فقط اثبات میکند ملکیت حق را، اصل این است که هیچ فردی و هیچ اجتماعی بر فرد و اجتماع دیگری ملوکیت و ملکیت و ولایت ندارد. این اصل اولی است و جزء اصولی است که میتونیم بهش استناد کنیم. تو ارتباطات میتونیم چیکار بکنیم؟ استناد کنیم، مگر فردی و اجتماعی که چی باشه؟ تصریح شده باشه از جانب ولی مطلق که خدای سبحانه است که این در حقیقت به ملکیتی که من دارم جعل میکنم برای شما. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این جعل الهیش، این در حقیقت راه دارد، او در حقیقت تصرف در ملکش داره میکنه، اما دیگری حق ندارد تصرف اینجوری، چون ملک نیست، همه عین فقرند، عین فقرند نسبت به خدای سبحان، چون این فقرن نسبت به او بندن و فقیر، نه نسبت به او آزاد و مستقل. آزادی و استقلالشون در ارتباط با دیگران است، ولی نسبت به خدای سبحان این فقر و بندگی هستن. اینم یه نکته خیلی خوبیست، همیشه به کار میاد، گاهی خلط میشه فقر و بندگی نسبت به خدا رو سرایت میدیم همین رو به چی؟ به ولایت دیگرانی که از جانب خدا نیست. لذا اصل این است که کسی ولایت ندارد بر انسان مگر این که از جانب خدا این ولایت چی شده باشه؟ جعل شده باشه. لذا بله، کسی میتونه کسی رو ولی خودش قرار بده نسبت به یک سری در حقیقت از تصرفات. البته من میتونم وکیل قرار بدم برای خودم که تصرفاتی داشته باشه نسبت به کارهای من، به املاک من، به اموال من، اب نداره، این رو حق دادن در یه حدودی که منی. اما ابتداعا کسی بر کسی ولایت ندارد مگر تو دایره جعل الهی و نسب الهی که انبیا رو، اولیا رو، اوصیا رو به نسب خاص و بعضا علما رو به نسب عام به عنوان ولایت تو اون رابطه اگر ثابت شد قرار داده. خب اینم یه نکته مهمی بود که به اصطلاح معلوم بشه. خب البته دیگه، چون ولایت تکوینی، یعنی تابع ولایت تکوینی منظورتون چیه؟
پدر و مادر یه ولایت تکوینی دارن به بچه، این ولایت تشریعی هم امضا میشه.
علما که برای تشریعی دارن مثلا عام یه برای تکوینی هست.
یعنی این رو بفرمایید که چون اگه بخوایم اینو ثابت کنیم وقتی خورده سخت میشه، تو انبیا و اوصیا این هست، یعنی انبیا و اوصیا سعه وجود دارن، چون سعه وجود دارن وجودشون وسیع تره، حتما ولایت تکوینی یعنی سعه وجود نسبت به بقیه هم دارن، واسطه فیضن در نظام تکوین. اما علما که تابع علم حصولی هستند و بنابر علم حصولی لزومی اینجوری نیست، لزومن اینجوری نیست، چون تشخیص او به دست ما نیست و نسب عام هم با تشخیص ما در قدر چی میشه؟ ممزا میشود با تشخیص ما. اون نسب عام چی میشه؟ نسب عام کاشف و عمل میاد ازش، چون ما کاشفیتمون در حد علم ظاهریه، چون کاشفیت ما در حد علم ظاهریه اونجا نظام تکوین در کار نیست. بله منافات ندارد که تو واقع باشد، بالاخره کسی که اعدل است اعلم است اینها هست، دقت بکنید، کسی که اعدل است اعلم است این گونه هست، این در حقیقت امکانی که تصرف تکوینی هم داشته باشد هست، اما چون اینا علوم حصولیه است و علوم حصولیه هیچ تلازمی بینشون با نظام تکوین نیست. اما مزان این است اگر کسی بخواد تو نظام تکوین تصرفی داشته باشد، اثر گذار باشد، بالاخره در مزان او هست به این عنوان البته، ولی یقین نمیخواد، اصلا یقین نمیخواد و الا محال میشد به دست آوردنش. اگر امام رو ما تشخیص میدیم چون امام رو معرفی میکنن، اگر پیغمبر رو ما تشخیص میدیم چون معجزه میآورد، درسته؟ اونجا به اعلام اونهاست، اما اینجا نسب عام است. اگر نسب عام است تشخیصش با ماست، چون تشخیصش با ماست ما تو دایره علم اصولی میتونیم تشخیص بدیم، نه بیش از این، لذا اینجا لزومی ندارد. برای مثلا هرچند ممکنه باشه، اون ممکن بودن باشه یک کمال براشه، اما ملاک برای اینجا نیست که بخوایم این رو قرار بدیم یا اون رو قرار بدیم. و الا میگفتن که خلاصه عدل باشد اعلم باشد حصولیان و حضوریان، که خب کی تشخیص میداد حضوری رو؟ کی تشخیص میداد؟ خلاصه این دیگه تعلیق به محال میشون. خب اینم یه نکته بود که بله گذشت. یه آیه شریفه ای رو آوردن که اهل رشد رو در قرآن معرفی میکنه، اونم از آیت الله جوادی آوردن، خیلی خوبه، که میفرماد حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. رشد یافته کی؟ که قد تبین الرشد من الغی. اینجا میگه قد تبین الرشد من الغی، اختزاه آماده است، درسته؟ اونجا میفرماید راشد، کسی که رشد پیدا کرده کی از نظر من؟ دو خصوصیت دارد، یکی فطرت شوق به کمالش در نهایت تحققه، یکی فطرت فرار از نقصش در نهایت در قد فعلیته. چیه؟ حبب الیکم الایمان، تعبیر حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حبب الیکم الایمان شوق به ایمانه، اشتیاق و محبت به ایمانه، محبوب کرد ایمان رو در دل اینها. حبب الیکم الایمان، سلام علیکم ورحمت الله. و همچنین زینه فی قلوبکم، تو دل شما زینت قلب شما قرار گرفته این، و این رو به عنوان زینت قلب در حقیقت شما بهش اشتیاق، میشه فطرت شوق به کمال. بعد دنبالش میفرماید و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، شما رو نسبت به کفر و فسوق و اسیان چیکار کرده؟ ببینید کفر، فسق، اسیان که در حقیقت سه مرتبه میاد، نسبت به اینها چیکار کرده؟ شما رو نسبت به اینها متنفر کرده. کرها الیکم، این فطرت فرار از نقص است، تنفر از بدی است، او فطرت شوق به کمال است. ما دو فطرت در وجودمون داریم که متلازمه، فطرت شوق به کمال، فطرت فرار از نقص. منتها فطرت شوق به کمال اصل است، لازمش فطرت تنفر از نقص است. یعنی اگر قرار باشه که یکی از اینها اصل باشد، کدام اصله؟ همون جوری که کفر به جبت و طاغوت و اونجا یک فر به طاغوت توی مرحله ای میرسید که دیگه در اونجا در حقیقت بالاتر از اون راه نداشت، چون اونجا محض وجود بود نه محض دیگه، کفر در اونجا راه نداشت. در اینجا فطرت شوق به کمال هیچگاه پایان پیدا نمی کند، فطرت شوق به کمال هیچگاه پایان پیدا نمی کند. اما این فطرت شوق به کمال تا پای انسان در عالم ماده است و داره عمل انجام میده و تا جای تکلیفه، همراه با فرار از نقص و گسستن از بدی و حدود هم هست. اما وقتی که وارد بهش شد دیگه تنفر از نقص در اونجا نیست، موضوع نداره تا این فطرت بخواد اونجا تجلی پیدا بکنه. دقت بکن اینا مهمه، ببین یه نظام داره همش، همش بر اساس یک منظومه است. با هم در حقیقت تو هر جا که میرید اینم همونه، اونم همونو داره میگه، یک تاست کلید این مسئله که هر جا برید میرید کلید باز میکنه، مفتاح و حل میکنه مسئله رو. که پس فطرت شوق به کمال اصل است و فطرت فرار از نفس لازمه این است، که این لازمه تا جایی لازم است که اون فطرت شوق به کمال تو عالمی است که نقص امکان پذیره، که فرار از نقص هم چی باشه؟ امکان پذیر باشه. وقتی اون آیه شریفه می فرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که صعود با الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب سبب صعود نگاه به قله است و عمل صالح رفع ایجاد میکند. به فرمایش علامه که بارها این رو گفتیم که ولی مهمه تا جا بیفته انشاءالله تثبیت بشه، صعود رو در برای اعتقاد آورد که الیه یسعد الکلم الطیب، اما در رابطه با عمل صالح چی آورد؟ رفع رو آورد، با اینکه هر دو بالا رفتنه، اما او صعود است چون نگاه به قله. کسی که داره میره بالا تو کوه، وقتی نگاهش به قله است میگن صعود میکنه، وقتی نگاه میکنه که از پایین کنده اومده بالا میگن رفع. بالا آمدن از پایین رو میگن رفع، نگاه به قله و حرکت به سمت قله رو میگن صعود. شوق به فطرت شوق به کمال نگاه به قله است، صعود است. نگاه در حقیقت فطرت فرار از نقص رفع از کندن است، از در حقیقت زمین بالا آمدن است. این تو دوتا. پس جایی که دیگه زمین نیست، جایی که دیگه اون تعلقات نیست، تعلقات هم شده دیگه، فطرت فرار از نقص هم جایی ندارد، کندن هم معنایی ندارد، لذا عمل کردن هم جایی ندارد. در بهشت دیگه جای عمل نیست. الیوم عملون ولا حساب، قدم حسابون ولا عمل. اینا ببینید چقدر با هم تناسب داره و هم دیگر رو در حقیقت پر میکنن. هم یه چیز جالبی میشه که یه منظومه فکری کار، نه اینکه در حقیقت گسسته و گسسته باشه. خب اینم یه نکته که آیه شریفه حبب الیکم الایمان هم ناظر به این مسئله است. بله، یعنی سابقون، یعنی بله دیگه، تو اهل ایمانن که همون مرتبه اصحاب یمینه، مرتبه اصحاب یمینن که هم شوق به کمال دارن هم فرار از نقص دارن. اما سابقون به جایی میرسن که چی هستن اینها دیگه؟ اینها فوق مسئله. یعنی ببینید وجود سابقون کشداره. پیغمبر اکرم وجودش تو عالم زمینی هست یا نیست؟ هست. تو اون مرتبه که تو ظهور این مرتبهش شوق به کمال و فطرت فرار از نقص هم داره. متنفرترین فرد از بدی و نقص و معصیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و در عین حال در حقیقت چی هستش؟ تو مرتبه سابقونش، اون مرتبه وجودیش، چون این مرتبه وجودی که تو اون مرتبه فرار از نقص نیست، اونجا هم کمالات هست، بین انبیا در حقیقت تفاضل هست، اما اونجا فرار از نقص نیست منشأ تفاضل، بلکه منشأ تفاضل فقط شوق به کماله.
شوق به کمال چرا لازمه یه به تابوت ابتداء؟
بله،
شوق به کمال،
بله،
چون اینکه فطرت ابتداییه.
بله،
چرا از اون طرف ابتداء باید کفر به تابوت ایجاد بشه؟
متوجه سوالتون نمیشم.
ببین اون طرف کفر به تابوت هم برمده، بعد ایمان به خدا.
بله،
این طرف در نظام فطرت میفهمید که به خاطر اون کمال طلبی ابتداء ایمان به خدا میاد.
این تو هدف گذاریه. یعنی انسانی که طلب کمال رو میکند، اولین کاری که تو قدم برمیدارد فرار از نقصه. یعنی تو اون چیزی که تو وجود شکل میگیره چیه؟ تو اون وجود که شوق به کماله. اما شوق به کمال تا میخواد به مرتبه عمل برسه باید حتما چیکار بکنه؟ حتما باید فرار از نقص داشته باشه تا این شوق به کمال کندن باید معنا داشته باشه تا رسیدن. یعنی اگر نکنه از اینجا نمیرسه به اونجا. پس تو مرتبه عمل حتما از کجا شروع میکنه؟ از کندن.
این مرتبه باشه که اصلا اون نقصای پایین رو لزومه به تردش نداشته باشه،
امکان نداره. تا تو دوره اصحاب یمینه هر جایی بخواد هر حرکتی، چه تو اعتقاد، چه تو اخلاق، چه تو عمل، حتما باید اموتن. این که میگن ورود در حجاب داریم، حتما اگه کسی میخواد خرق حجاب کنه باید ورود در حجاب داشته باشه تا در حقیقت خرق حجاب بشه. یعنی همین، یعنی ورود در یه تا انسان نیامده تو دنیا کندن از دنیا معنا نمیداد. تا آدم به دنیا نیامده بود حبوط محقق نشود کمال معنا نمیداد.
اصالت با همون رسیدن به کمال درست.
خب بله، بله دیگه، داریم عرض میکنیم که اینا طبعیه. فرار از نقص چیه؟ طبعیه. لذا تا یه جای همراه هست، اگه جای چی میشه دیگه؟ دیگه اونجا نیست، موضوعش نیست، که دیگه جای عمل نیست، جای کندن نیست. بله. خب اینم یه نکته بود که به اصطلاح نکته به نظرم مهمی بود که باید میگفتیم حالا وارد آیه مثل فراز آیه بعدی میشیم دیگه، چون این آیه تمام شد. بله بله دیگه، یا در حقیقت قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، درست خوندم؟ اینقدر خلاصه دیگه، ما ذهنمون هی داره پیر میشه و یاد میگیم همه رو میترسیم نکنه. خلاصه این قاتلو حتی لا تکون فتنه، این که در حقیقت فتنه دیگه بالاتر از کفار، بالاتر از مشرکین، بالاتر از فتنه نباشد. خب بله درسته، چی شش کار داره؟ بله این تو راهگشای تو مسئله. خب بله دیگه، بله یعنی اگر غایت معلوم باشه اون در حقیقت جهانی که امام زمان علیه السلام ایجاد میکنن که استقرار مطلق توحید است در اونجا و حرکت بر اساس نگاه به توحید است، اون موقع وقتی که پایبندهای انسان از عالم دنیا و تعلقات گسسته میشه، سرعت سیر به سمت کمال بی نهایت میرسه، به سمت بی نهایت میره. لذا در اونجا میگه عقول رشد میکنن، لذا میگه دست میکشه حضرت به سر و عقول رشد میکنن و سرعت ها و کمالات در اونجا، کسی در حقیقت که در اونجا سیر میکنه مطابق در حقیقت هزار سال، مطابق صد هزار سال رشد ایجاد میشه، بخاطر اینکه تعلقات گسسته، اون تعلقات آسان شده، این در حقیقت شیطان سربریده شده و امکان تعلقات کم شده، نه مطلقا این رفته باشه. لذا مثل موشکی میمونه که تا وقتی که تو قبل از جو میخواد از جو عبور کنه، خیلی از توانی موشک صرف استکاک و مثلا جبران کردن و شکستن مقاومت هوا میشه، اما از جو که عبور میکنه با کمترین انرژی بیشترین سرعت رو دارد. لذا ورود به جریان ظهور بعد از استقرار حکومت حضرت تا حدی خروج از جو اون سنگین تعلقات بعد از استقرار، لذا سرعت حرکت ها چی میشه؟ زیاد میشه. اونجا فتنه فرار از نفس هنوز هست، چون نفس اماره هنوز هست، هرچند شیطان بیرونی نیست ولی نفس اماره هست، ولی خیلی ضعیف‌تر شد، چون امداد نمیشه، چون از طرف شیطان بیرونی امداد نمیشه، ملائکه امداد میکنن از بیرون، اما شیطان دیگه امداد نمیکنه از بیرون، فقط نفس اماره است، لذا ضعیف میشه، چون ضعیف میشه سرعت سیر خیلی زیاد میشه. بله بله،
در واقع اون انسانی که فهمیدین که کفر به طاغوت فرع بر شناخت طاغوت، یعنی ابتدا شناخت پیدا کنیم نسبت
به
انسانی و بعد اونو ترجیح بود.
بله
این نظر که قبلا خودتون میفرمودید که شناخت به این علوم انسانی قطعا تاثیرگذار است در تولید علوم انسانی دینی، این چه جوری ترتبش؟
خب معلومه دیگه، کسی که میشناسه حتما باید اون رتبه قبلش رو استمسک بالعروه الوثقی شده باشه تو اونجا، نه اینکه بگیم اول بره اونا رو بشناسه بعد بیاد اینها رو، نه یعنی تو نظام، یعنی تو نظام، نه تو شناخت، این تو شناخت، ببینه توی شناخت که انسان اول باید علوم اسلامی رو بشناسه. اگه کسی بگه اول برید علوم غربی رو بشناسید بعد برید علوم اسلامی رو بشناسید، خب دیگه باد برد آب بردش، قبل از اون که بخواد در حقیقت به دستگیره متمسک باشد، اینقدر جذابیت داره دنیا و طبیعت انسان به اون مایل است که تمام شده. خیلی ها رفتن با فضلی هم که تازه داشتن آب بیارن از اونجا آب بردشون، این مربوط به اون از کسی که دستش محکم به یه جا بنده، یعنی حالا میخواد تحول ایجاد کنه،
یعنی محکم
دقت بکنید، حالا یه کسی است که تو نظام علوم اسلامی معرفت رو پیدا کرده ولی قالب نداره برای بیان، روش نداره برای بیان، میخواد از علوم امروز هم ببینه اینا چی دارن که هم بتونه اینها رو نقد کنه، هم بتونه بشناسونه تا کجا نفوذ کردن، هم بتونه در مقابلشون چیکار بکنه، طرح مناسب ارائه بده، هم از تجربیات اینها که به کار گرفتن یه سری استفاده درست بشه که همون تو هاضمه وجودی بیاد، درسته؟ خیلی خوب رسوخ میخواد.
این متخصصی که میفرمایید
بله
ابتدا ایمانو به الله پیدا کرده،
خب بله دیگه،
بعد باید بیاد کفر به طاغوت،
خب بله بله،
یعنی در مقام اعتقاد در عکس در مقام عمل.
شما ببینید یه کسی داره رشد میکنه، درسته؟ کفر به طاغوت جدا شدنه، یعنی یه بدیهای اجمالی، چون میدونید کفر به طاغوت مثل ایمان بلا تشکیکیه، کفر به طاغوت که نیست که یه قلمبه باشه بگی اینو کفر می‌ورزیم بعد میریم سراغ ایمان، تشکیکیه، دست در پنجه، یه مرتبه کفر به طاغوت یه مرتبه ایمان بالله، درسته؟ دوباره مرتبه بعد کفر به طاغوت، مرتبه بعد ایمان به الله. وقتی تشکیکیه اون واضحات کفر به طاغوت که معلومه اینا خلاف دینه، کفر به اونها انسان پیدا میکنه، مرتبه واضحات ایمان به الله رو هم پیدا میکنه. بعد با این سرمایه وارد یه مرتبه تاریک دیگری از چی میشه؟ از شبهات اونها میشه. بعد میینه حالا با این سرمایه میتونه یه سری از اونها رو بشناسه، دوباره کفر به اونها، ایمان به مرتبه مقابل اینجا. درسته؟ این رفت و آمده اینجوریه که آدم بنشینه کفر به طاغوتش تمام شه، بعد حالا شروع کنه به ایمان به الله که معلومه راه نداره. این مربوطه به هر اون وقت بعضیا بعد که میرن مرتبه بالای ایمان به الله رو پیدا میکنن، حالا اینها برمیگردن تا چیکار بکنن؟ برای دیگران هم کفر به طاغوت رو اونجا تبیین کنن. این کار تغییر در علوم انسانی کار ایناست، نه کار هر کسی که از اول شروع کرده. او در مرتبه عمل صالح خودش، هنوز او باید خودش رو فعلا حفظ کنه. اونی که میتونه نبی باشد پس از این که به یه جایی رسید برگرده دیگران رو برداره ببره، او مال کسی است که مراتبی از این رو رفته بالا، حالا محکم شده، حالا بر میگردد با یه نگاه دوباره وارد به این علوم میشه که بتونه اینها رو در حقیقت کار بکنه، سرمایه دیگران ایجاد کنه که اون نقصش رو اگر جای جذبی دارد جذبش رو، نقصش رو از بین ببرد، برای دیگران تبیین بکند، ارائه جدید بدهد. حالا با سرمایه که پیدا کرده این طرحش اینجوریه دیگه، حالا این طرح رو باید بالاخره ثبتش بکنه تا درست به کار گرفته بشه. بله، چون خود این طراحی، این که گاهی شکل و غلط پیدا میکنه، بعضی از ابتدا میرن سراغ علوم انسانی یا همون مراحلی که داره خودش روش میکنه داره میره سراغ علوم انسانی، اونم غلطه، حق نداره. تو اینجا اگر گفتن کتب زال در حقیقت چی هستش؟ این در حقیقت حق نداره. اگر ما باور کنیم اون علوم انسانی زلالت توش هست، قطعاً که فرمودن هست، درسته؟ درسته یه چیزای خوبم توش هست، اما اگر زلالت توش هست، حق نداره کسی که تو هنوز تو مرتبه استمساک به عروه وثقی محکم نشده، تو مرتبه رفتن تازه بالاست، بره بخواد اینها رو در حقیقت به تمامه و کماله بخواد پیدا بکند و تو وجود، نه، این میاد بره بعد برگردد، این مأموریت حالا پیدا میکند در برگشت تا بتونه در حقیقت اینها رو به کار بگیره. خب یه دست روایاتی هم در اینجا در کار بودش که دیگه حالا مثل که میفرمایند که در یه روایت شریف در مراد از طاغوت، در یه روایت میفرماید که طاغوت شیطان است و هو المروی عن ابی عبدالله علیه السلام، تعبیر رو دقت بکنید، ان داوود ابن کثیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انتم الصلات فی کتاب الله عز و جل، سوال میکنه داوود که آیا شما انتم الصلات فی کتاب الله عز و جل؟ فقال یا داوود نحن الصلات فی کتاب الله عز و جل و نحن الزکات و نحن الآیات و نحن البینات، بعضی مثال وسط هم هست کرده که فقط از هر کدوم مثالی بیاره، و نحن الآیات و نحن البینات و عدونا فی کتاب الله، عدونا فی کتاب الله عز و جل الفحشا و المنکر و الجبت و الطاغوت. خیلی کد مهمیه این که فقط یه بحث مفهومی نیست، جبت و طاغوت یه مسئله مفهومی نیست، ایمان و هدایت یه مسئله، حتی صلات، حتی در حقیقت صلات چیه؟ با اون بیانی که قبلا هم داشتیم که میفرماد والله الحسنه والله امیر المؤمنین علیه السلام، الحسنه والله، چرا؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. درسته؟ اگر خیری پیش بیاد از شما نشأت گرفته، رجوعش به شماست، ملجأش به شماست، مأواش به شماست، اولش شما اید، آخرش شما اید. خیلی تعبیر بلندیه، چون وجود وجود خیریه، هر خیر ظهور است. اون شجره توبا که میفرماید تنه این در خانه امیرالمومنین علیه السلام است و شاخه ها این چیه؟ در خانه های مؤمنین پراکنده است و هر مؤمنی به هر عمل صالحی که چنگ بزند، به چی چنگ زده؟ به شاخه، از شاخه شجره توبا، که این شاخه او رو میرساند به ولایت. یعنی اگر عملی به ولایت نمیرساند عمل صالح نیست. ممکنه این علم تفصیلی نداشته باشد به این، اما مانع هم نباید تو وجودش باشد برای رسیدن. اگر کسی علم تفصیلی نداشت عمل صالح رو انجام داد، مانع تو وجودش نبود، این به هدایت میرسد، میرسد. اما اگر کسی مانع داشت، انکار داشت، عمل صالح انجام داد، عمل صالح انجام نشده، عمل صالح انجام نشده. این در حقیقت چون ارتباط این شاخه و این میوه رو با درخت قطع کرده، این میوه جدا رو داره انجام میده، این میوه متصل نیست، این شاخه متصل نیست. لذا تو نظام وجودی هر عمل صالحی که داره انسان انجام میده لقای امام است. هر عمل صالحی که داره انسان انجام میده لقای با امام است. چرا؟ چون ظهور امام است، داره با اون ظهور ارتباط برقرار میکنه. پشت کردن به عمل صالح چیه؟ پشت کردن به عمل صالح پشت کردن به امامه. میشه انسان نشسته باشه عشق میریزه دعای عهد یا ندبه میخواند، اما در حقیقت عمل صالح که میاد بی اعتنایی میکنه، یه کسی کاری دارد بی اعتنایی همونجا داره پشت میکنه، در حالی که داره چیکار میکنه؟ در حالی که داره صداش میزنه داره پشت میکنه. همونجور که عرض کردم تو طواف عوان ابن تقلب همراه امام صادق، هی یه کسی میبینه حضرت نزدیک عوان میاد، حضرت آخر به عوان با تو کار داره؟ میگه آقا یه حاجتی داره، کاری داره؟ بهش گفتم بعد از طواف. میگه عوان این مؤمن حاجتی داره؟ میگه بعد از طواف. برو حاجتشو برآورده کن، بیا طوافتو بعد ادامه بده. تعبیر خیلی دقیقه که اون رابط با اینکه اینم عمل صالح، اما تو بین اعمال صالح و رو کردن به امام، بعضی از اعمال صالح چی هستن؟ نزدیکتر به امامن، رابطه شبیهتر ولایت بین مؤمنین، نزدیکترین رابطه به ولایت امام است. لذا اون چی که مرتبط با ولایت مؤمنین پیش میاد از خلاص حقوق دیگه افضل است. وایساده حضرت جلوی کعبه، از خلاصه حقیقت کعبه و فضائل کعبه میشمره که این است و آن است و آن است و آن است، و اگر یه شوط به کسی طواف بسازه به چرخه این است، دو شوط باشه، سه شوط، یه طواف بکند که هفت شوط باشه. بعد میفهم والله حق المؤمن اعظم من حق الکعبه، قسمم میخوره. و اگر کسی حاجت مؤمن رو برآورد کرد، طوافون و طوافون و طواف، مثلا دنبالت که طوافون و طوافون. این خیلی نگاه عالیه که اگر با این بیان که نحن الصلاة فی کتاب الله، اگر جای اقیم الصلاة و ما صلاتیم، اقیم الصلاة به چی برمیخوره؟ به اقامه امر ما میخوره. لذا صلاة باید جوری اقامه بشود که اقامه امر ماست، چون اینها شق در مقابل خدا چیزی ندارن که بگی که اگه اینا اقامه بشن یعنی شرک خدا. نه، این در حقیقت ولایت الهی رو، صلات رو این به ما یاد داده. حقیقت صلات به واسطه اینها بالا می رود، مگه نمیگین عرضه بر اینها می شود، با اینها بالا می رود، با اینها به ما رسیده، هم از طریق اینها. بکم بدع الله در حقیقت فتح الله و بکم یختم من اراد الله بدع بکم، اگر کسی اراده میکند خدا بدع بکم، باید از اینجا آغاز کند. که البته حالا این بیان و روایاتش ادامه داره خودش، که اینجا میفرماید که ما در حقیقت و مقابل ما کفرود. لذا اگر کسی تو وجودش مرتبه از اسیان یا بدی یا در حقیقت میل به بدی پیدا بشه، به همون نسبت در حقیقت چی شده؟ دور شده از امام و نزدیک شده به اونها، به همون نسبت. حقیقتنه، نه اینکه جزاءنه، این حقیقتنه. حالا آیه بعد همین رو میخواد بیان بکند که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم. این بیان همین مسئله است. و حالا ببینید چقدر زیبا این بحثی میشه. ولایت حقیقت ولی یعنی کسی که فاصله ای بینش و بین اون شخص نیست. بین دو طرف اگر فاصله نباشه، هیلوله نباشه، حجابی نباشد، چیز دیگری مانع و حاجب نباشد، این میشه ولی. ولی یعنی این پشت آن است، ولی الامر این پشت آن بودن، اتصال. اون وقت از جانب خدا این اتصال میشه ربوبیت و تدبیر. از جانب بنده این اتصال کی شدید میشه؟ از جانب خدا کی شدیده؟ وقتی تدبیر کامل نسبت به این صورت بگیره، ولایت و ربوبیت کامل. از جانب بنده کی شدیده؟ کی همه حاجب ها برداشته میشه؟ وقتی عبودیت مطلق شکل بگیره. پس ولایت دو طرف دارد، یه طرفش ربوبیت مطلق است، یک طرفش عبودیت مطلق است. هرچی این عبودیت شدیدتر بشه، اون ربوبیت در حقیقت اظهار شدیدتر شده، چون با این عبودیت اون ربوبیت هست، اظهارش و فهمش و علم به او چی شده؟ شدیدتر شده. اون وقت الله ولی الذین آمنوا، کسی که ایمان میاره خدا ولایتش برای او آشکار میشود. الله ولی الولی اوست، خدای سبحان، و او میابد این ولایت را که خدای سبحان در کار اوست، که وقت میبینه چه آرامشی میزه. اگر انسان این مرتبه از این رو بیابد که یک حقیقت نامتناهی پشت همه کارهای او داره، او را استعانت میکند و کمک میکند، این دیگه دغدغه ندارد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از گذشتهشون میترسن چون تحت ولایت بودن، چون عملشون منتصر به خودشون نیست، تحت امر بودن، نه از آینده میترسن چون میدونن از کجا باید برن، بهشون دائم داره ولایتش رو اعمال میکنن و بهشون اظهار میکنه. چقدر زیبا میشه این که یه حقیقت مسیطر مطلق، قدرت نامتناهی، اراده نافذه، سلطه بر همه اراده ها، او مدبر این شده. چقدر افتخار آمیزه برای انسان این، چقدر انسان باید ببالد نسبت به دیگرانی که اربابون متفرقون تو وجودشون حاکم است. خب میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی الاخره. قد مر شطر من الکلام فی معنا اخراجه من النور الی الظلمات. ایشون تو این فراز آیه بیشتر در حقیقت روی این مانور داده که اخراج از نور به ظلمت و از ظلمت به نور چیه. اولا ببینید در نگاه اول آیه این است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولی رو چی آورده؟ مفرد آورده. یخرجهم من النور من الظلمات الی النور. ظلمات رو چی آورده؟ کثیر آورده و در واقع جمع آورده. و نور رو چی آورده؟ باز نور رو مفرد آورده و واحد آورده. درسته؟ همه اینها بیان دارد. بعد در مقابل کفار چی میفرماید؟ والذین کفروا چی؟ اولیاءهم طاغوت. طاغوت چیه؟ جمعه. یعنی ولایت اونها دست یه نفر نیست. نیست که فقط شیطان باشد. بگیم یه ولی دارن، نه، اولیاءهم طاغوت. یخرجونهم من النور الی الظلمات. که این در حقیقت اخراج هم یه حقیقت، یه مجازه. گاهی میگیم یخرجونه هم یعنی یه بحث مجازیه، یعنی این اعتقادشون باطل میشود، اعتقاد باطل یعنی این، یا نه حقیقتا یکیش نور است یکیش در حقیقت یه ظلمته. چه عمل باشد، چه اعتقاد باشد، چه اخلاق باشد، انسان احساس اون وقتی ورود پیدا میکند به مرتبه اعتقاد حق را، ایمان را، نور رو مییابد. این در حقیقت یافت نور و بودن نور و حقیقت نور مجاز نیست. که حالا ایشون تو اینجا میخواد رد کند اقوال کسانی که اینو مجاز میتونن و نکاتی رو که ذیل این هست. البته این بحث بیش از این نکته دارد که تو المیزان ایشون زحمت کشیدن آوردن، منتها خب دوستان رجوع کنن به جاهای دیگر هم استفاده بکنن. وقت هست که شروع کنی؟ یه دقیقه است. خب یه دقیقه سوال کنی. بله. بله عرض داریم میکنیم دیگه. گاهی اومده الا ان اولیاء الله، گفته اولیاء الله اینها ولی خدا هستن. گاهی گفته مؤمنین ولی خدا هستن، گاهی گفته خدا ولی مؤمنین است. تو قرآن هر دو آمده. وقتی میگه الا ان اولیاء الله یعنی کی؟ یعنی مؤمنین ولی خدا هستن. مؤمنین ولی خدا هستن یعنی در عبودیت. خدا ولی مؤمنین است یعنی در ربوبیت. این رابطه بین ربوبیت و عبودیت در قرآن اومده، جاهای مختلف هم اومده، بحث خیلی کارگشاییه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای میریان، آقای میریان یه دقیقه زحمت نباشه برد.
این بحث رشد و یکی از اصلا که کنید بحث جوانی.
بله
یه رهنی زدن چون هم توی بحث حضرت ابراهیم وقتی که
من یه چیزی ازشون بپرسم.
تو آب از روش میشه بسه.
بله ما نستون من چیز قد که من قبل آزار رشد.
بله میگه که فتن یو قال له ابراهیم که لفظ فتح میاد همه توی بحث اصحاب کهف اونجا هم چون که میگه که رشد اونجا هم بحث از اول فتیه دوباره بحث فتح میشه. بعد اینا یه گره میزنن بین بحث رشد و بحث این که تو جوانی این رشد میتونه حاصل بشه. توی
نه
نام پیر بودم
احتمال داره نه نمیشه امام صادق میگه اگر فردا حوزه تعطیل بود تعطیل دیگه دیگه گفتگو نشه. اگر یه موقع بعد تشییع جنازه
جو بعد از ظهر
بعد از ظهر
حالا دیگه گفتم اگر یه وقت آخه ممکن اصلا تعطیل اعلام کنن
امروز هم هست دیگه
پس بودن
فرش بودن اصلا مهدویت.
بله بله ان شاء الله هست
دیگه. ایام الله ادامه بدیم.
بله
ایام الله هفته قبل گفت اونو یک زدیم اگه یه دوام داشته باشه خوبه.
پاشو دعا کنید خدا بالاخره
بحث مهدویت بحث در مورد بحث مهدویت بدید
یعنی جایگزین
نه موضوعات است
موضوعات